أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از آقایون اشکالی داشتن در این وجهی که از مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم. اساس فرمایش مرحوم محقق عراقی این هست که در اینجا ایشون میخوان بفرمایند استصحاب در اینجا جاری نمیشه، استصحاب عدم موت فی زمان الاسلام، همونی که مورد بحث ما هست. اما بعد جریانش عبارت از این است که ما این یقین سابق عدم الموت رو که داریم، فرض اینه که این رو میخواییم بکشانیم بیاریم در زمان حادث آخر که اسلام باشه. ما سه تا آن اینجا تصویر کردیم: آن اول، آن عدم الموت و عدم الاسلام هست، بعد آن دوم و آن سومی داریم. مرحوم محقق عراقی می فرمایند این آن دوم و آن سوم یحتمل در اینجا که این موت مثلا یا در آن دوم واقع شده یا در آن سوم، و ها کذا یحتمل که اسلام در آن دوم واقع شده یا آن سوم. منتها تعبیری که ایشون به کار میبرن، میفرماین این استصحاب عدم موت را وقتی شما میخواهید تا آن سوم، یعنی آنی که مسلماً اسلام احراز میشود، چون اسلام که احراز بشه، اسلام یا در آن دوم حاصل شده یا در آن سوم، پس در آن سوم این عدم الموت فی حال الاسلامی که موضوع شک ما هست، این منشأ اثر میشه و ما میتوانیم جاریش بکنیم، عدم موت رو بکشونیم فی حال الاسلام، چون این اسلام یا در آن دوم بوده یا در آن سوم بوده. ایشون میفرمایند خب اگر این کار رو ما میخوایم بکنیم، از اون طرف موتی هم اینجا حادث شده، این موتی که حادث شده یحتمل در آن دوم باشه، یحتمل در آن سوم باشه. این صورت خوبش این هست که اسلام در آن دوم حاصل شده باشه، حالا در متن واقع که ما نمیدانیم، اسلام در آن دوم حاصل شده باشه و موت در آن سوم، که ما در آن سوم احراز اسلام رو داشته باشیم، اون وقت شک در موت که داریم این استصحاب رو جاری کنیم. منتها یه اشکال اینجا وجود داره. اشکال این است که همون جور که ما احتمال میدیم اسلام یا در آن دوم یا در آن سوم حادث شده، همون جور هم در اینجا موت لا یخلو اما این که تحققش یا در آن دوم بوده یا در آن سوم بوده. خب اگر این لا یخلو هست من الانین، این امر تحقق موت، پس ما علم اجمالی پیدا میکنیم. وقتی علم اجمالی پیدا می‌کنیم، مورد علم اجمالی ما اینه، علم اجمالی داریم به موت زید اما فلان ثانی و اما فلان ثالث. این علم اجمالی، این به هر حال فایده داره، فایدهش این است که میاد جلو این ابقاء یقین به عدم موت ما رو می‌گیره. ما یقین سابقمون یقین تفصیلی است به عدم موت. این یقین تفصیلی سابق عدم موت رو ما چجور میخوایم بکشانیم تا آن ثالث، در حالی که در آن ثالث مسلماً این موت واقع شده، چون معلومه بالاجماله یا در آن دوم واقع شده یا در آن سوم واقع شده، و این علم اجمالی مانع میشود از ابقاء یقین ما، چون نقص شده این یقین، یعنی یقین تفصیلی سابق ما منقوزون بالیقین الاجمالی. و بعد مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه میخوان بفرمایند که مرحوم آخوند هم در اینجا که میان میفرمایند ما این اتصال بین زمان شک و زمان یقین رو نداریم، این معنا رو که این یقین سابق با این علم اجمالی نقص شده، این رو میخوان بفرمایند. این رو به هر حال گردن مرحوم آخوند میگذارن ایشون، که نظر مبارک مرحوم آخوند در وجهی که میفرمایند برای عدم جریان استصحاب در این قسم چهارم این وجه باشه. این فرمایش مرحوم محقق عراقی است. منتها بعد محقق عراقی رد میکنن این فرمایش رو. ردشون هم عبارت از این است که ایشان میفرمایند در اینجا ما مسئله‌ای که داریم علم اجمالی اساسش این است که علم اجمالی انما یتعلق به صبر ذهنیه نه به صبر خارجیه. وقتی اینجور شد پس اینجا این معنا که علم اجمالی سرایت به خارج نمی کنه، خب این امر مسلمی است پیش ما، چون علم اجمالی متعلقش صبر ذهنیه است که تعبیر ازش میکنیم بالمعلوم به ذات، اما صورت خارجی با این علم معلوم بالعرضه. علم سرایت نمیکنه به اینها. وقتی علم سرایت نکرد پس این علم اجمالی ما در این جا کاری انجام نمیده و این عدم الموت فی نفسه مشکوکه. نه اینکه علم اجمالی نداریم، علم اجمالی به اون صورت ذهنی موت فی آن ثانی و آن ثالث تعلق پیدا کرده. اونی که ما سر و کار داریم صورت خارجی است، چون سرایت نمی کنه این علم اجمالی به خارج، بنابراین این صورتی که ما صورت واقعی از عدم الموت داریم، این شک در او به حال خودش باقی است. این جوابی هست که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه میدن. و اون نکته ای که حالا سیدان الاستاد در اینجا اشکال میکنن، یک اشکالشون همونجور که عرض کردیم عبارت از این است که شما اولا این معنا رو گردن مرحوم آخوند نندازید که آخوند مرادش این بوده. چرا؟ برای اینکه این خلاف مبنای مرحوم آخوند خراسانی است. مبنای مرحوم آخوند خراسانی در بحث علم اجمالی این است که ما اصول مرخصه مثل استصحاب و غیر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری میشن. اونجا دو تا مبناست. یک مبنا این است که این اصول مثل استصحاب در اطراف علم اجمالی اصلا جای جریان ندارن، اصلا جاری نمیشن، خود علم اجمالی مانع از جریان اصل میشه. اون شکی که موضوع اصل هست با علم اجمالی منتفی میشه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه نظر مبارکشون این نیست، ایشون مبنای دیگر دارن. ایشون میفرمایند در علم اجمالی هر طرف شک محفوظه، علم نشده. منتها این که ما میگیم در اینجا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشه یا جاری نشه، جاری میشه. موضوع شکم محفوظ فی کل واحد من اطراف العلم الاجمالی. منتها اگر به یک مانعی بر نخوره و اون مانع لزوم مخالفت عملیه است، مخالفت عملیه قطعیه، که اگر ما آمدیم اینجا اصل را جاری کردیم در همه اطراف علم، اینجا مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد. پس مرحوم آخوند مبناشون این است که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود اگر به مخالفت عملیه قطعیه بینجامه، اما اگر به این محظور نینجامه مانعی نداره. و در ما نحن فی با اینکه با توجه به اینکه ترتب اثر نسبت به یک حادث هست. بنابراین در اینجا اگر ما بیایم علم اجمالی هم داشته باشیم، این علم اجمالی اون محظور مخالفت قطعیه رو نداره، پس این مشکلی نداره از نظر مرحوم آخوند. و آخوندی که مبناش اینه، چجور میاد در اینجا این علم اجمالی رو منشأ کلامش قرار بده؟ این نکته ای که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه روش تکیه میکردن. این یک مطلب. مطلب دیگری که باز در فرمایش ایشون در مقام جواب مهم بود این است که ما در اینجا مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که خود علم اجمالی که ما در اینجا داریم همون جور که ایشان فرمودند، این مطلب تمامه که متعلق علم اجمالی صور ذهنیه هستن نه صور خارجیه. اما یک مطلب دیگر رو که ایشون عنایت بهش نفرمودن که سیدنا الاستاد در مقام اشکال میفرماین ما دست میگذاریم روش، عبارت از این که آیا این صور ذهنیهی که شما میفرمایید متعلق علم اجمالی هست، آیا این صور ذهنیه با اون صور خارجیه لازم هست تطابق داشته باشه یا لازم نیست تطابق داشته باشه؟ سوال ما میکنیم. اگر در اینجا اینها شما بیایید بفرمایید این صور خارجیه اینها معلوم بالعرض هستند، خب این مانع از تطابق نیست، این که نفی تطابق نمیکنه. مشکل در اینجا این است که اگر شما در اینجا علم اجمالی به این صور ذهنیه تعلق گرفت که تعلق میگیره، ما بحث این رو داریم که آیا این مطابقت با خارج داره یا مطابقت با خارج نداره. چون خود شما هم در متعلقات احکام این معنا فقط اختصاص به علم اجمالی نداره، متعلق علم تفصیلی هم صورت ذهنیه است. اما صورت مطابق، صورت خارج دیده، صورتی که مرآت نسبت به خارج هست که خود شما تعبیرتون هست صورت خارج دیده می فرمایید. اگر در اینجا بیایم شما مثل یعنی این رو ملتزم بشید که نخیر، علم اجمالی هیچ مطابقتی با خارج نداره، فقط صورت ذهنیه است و اصلا کاری به اون صورت خارجیه نداره ولو به نحو مطابقت، خب اینجا یک مسئله مطرح میشه، این علم اجمالی فایده چیه؟ اثرش چیه؟ این علم اجمالی اصلا علم نیست. بحثی که شما میکنید در منجزیت علم اجمالی، مگر شما نمیاید میفرمایید علم اجمالی منجزون لتکلیف مثل خود علم تفصیلی؟ فرقی نمیکنه، همون جور که علم تفصیلی میتواند تکلیف رو تنجیز بکنه، علم اجمالی هم به همین صورت تکلیف رو میتواند تنجیز بکنه. خب اینو چیکارش بکنیم؟ اگر بیایم معنای این که سرایت به خارج نمی کنه، شما می خواهید بفرمایید مطابقت نداره. اگر مطابقت نداشته باشه، در اینجا اثر تنجیز علم اجمالی رو باید بیایم منکر بشیم. مضافاً این که مسئله دیگری که در اینجا هست، این مسئله عدم سرایت که شما می فرمایید عیناً اشکالش در علم تفصیلی هم میاد. در علم تفصیلی متعلق علم تفصیلی صورت ذهنیه است نه صورت خارجیه. اگر سرایت هست فرقی نمی کنه، از علم اجمالی که متعلق صورت ذهنیه است سرایت به صور خارجیه می کنه، پس علم اجمالی فایده پیدا می کنه. اگر سرایت نمی کنه علم تفصیلی هم همین جوره، علم تفصیلی هم متعلق صورت ذهنیه است و اون صورت خارجی که معلوم بالعرض هست، اونجا هم همین بحث مطابقت رو داریم. آیا این صورت ذهنیه مطابقت با صورت خارجی داره یا نداره؟ اگر مطابقت داره اشکال برمیگرده، اگر مطابقت نداره مسئله تنجیز پیش میاد. و این تنجیز هم فقط اشکال این نیست که ما در علم اجمالی بگیم منجز تکلیف نیست، نخیر، در علم تفصیلی هم عیناً همینجور میشه. این بیان مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در این مقام و تقریر اشکالی است که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بر این معنا دارد. حالا ایشان بعد از آنی که این بیان مرحوم عراقی رو تنقیح میکنند و تحقیق میکنند، میفرمایند حالا تا اینجا که رسید معلوم شد که ما سه تا محذور داریم در این جریان استصحاب در قسم رابع. محذور اول همون محذور صاحب کفایه است که خب عرض کردیم این محذور مرحوم صاحب کفایه معرکه آراء دیگه، اعلام بزرگان همه ورود کردن و نظرات مختلف اینجا ابراز شده. اساس نظر مرحوم صاحب کفایم عبارت از این بود که ما در اینجا احراز اتصال زمان شک به زمان یقین رو نداریم. جهت فرمایش ایشون هم همون جور که مکرر عرض کردیم عبارت از این است که این یقین سابق که ما داریم عدم الموت هست، منتها این در آن دوم یا اسلام واقع شده یا موت و هاکذا در آن سوم. ما اونی که موضوعیت اثر برامون داره در این شک، شک در آن سومه. علتش هم این است که اسلام رو احراز کرده باشیم. خب این که اسلام رو احراز کرده باشیم، آیا این عدم الموت فی زمان الاسلام، این شک با توجه به این که ما در خود موت و در خود اسلام تردید داریم در زمانش، آیا در اینجا این اتصال این عنوان یعنی عدم الموت فی زمان الاسلام هست یا نیست؟ اگر این اسلام در آن سوم محقق باشه، ما عدم الموت فی زمان الاسلام نداریم، عدم الموت فقط داریم و اون برنامه‌ای که مرحوم آخوند داشتن، این گذشت. ایشان می‌فرمایند اما غیر از محذور مرحوم آخوند که ذکر کردیم، دو تا محذور دیگه ایشون تصویر می‌کنند که بعد خواهیم گفت. البته این دو محذور متخذ از کلام مرحوم محقق عراقی هست در مقام که حالا بعد عرض می‌کنیم. محذور دوم که ایشان می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند خب اینجا توجه کنیم که اثری که ما در اینجا فرض کردیم که ارث باشه، این اثر مترتب میشه بر موضوع مرکب عدم الموت و عدم الموت اما نه مطلق، عدم الموت فی زمان اسلام، در زمان حدوث اسلام. این موضوع ماست. پس موضوع ما مرکب است از عدم الحادث، عدم این حادث، مع وجود الحادث الاخر. و این رو میدانیم که تعبد به یکی از دو جزء مثل تعبد به عدم الموت لا یسه الا در ظرف احراز حادث آخر. تعبد به عدم الموت انما یفید وقتی که احراز اسلام بشود. و تأکیدم میکنم نه اینکه تعبد باید در ظرف احراز آخر باشه، نه، به این معنا که متعبدون به عبارت است از جزء در ظرفی که احراز آخر رو همراه داشته باشه. پس ظرف متعبدون به از نظر مبارک ایشون باید زمان احراز دیگر باشه. پس اثر مترتب میشه اگر ما عدم الحادث، عدم الموت رو در ظرف احراز حادث آخر زمان اسلام ما تصویر تونستیم بکنیم. حالا اینجا اشکال اینه، شکی که ما در بقاء حادث با این اضافه داریم، یعنی شک فی عدم الموت فی زمان احراز آخر، این شکی است علا تقدیرن، علا کل تقدیر، یا به قول مطلق، یا شکی است علا تقدیرن خاص، به این معنا که آیا این شکی که ما در عدم الموت داریم در صورتی که منطبق باشد زمان حادث آخر یعنی زمان اسلام با آن سوم، خب اینجا شک در بقاء عدم بر این تقدیر ما نداریم. چرا؟ برای اینکه علم به انتفاع و انتقاض داریم. این مشکل در اینجا هست دیگه، شکی وجود نداره. چرا؟ این معنا که ایشون می‌فرمایند که ما اینجا نیاز داریم که شک علا کل تقدیر باشه و به قول مطلق باشه، چون موضوع شک ما عبارت است از عدم الموت فی حال احراز الاسلام علا کل تقدیرن، بر هر تقدیری. اینجا این علا کل تقدیرن در ما نحن فی امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه اگر حادث آخر آن سوم بود، یعنی این اسلام آن سوم بود، خب آن سوم اگر بود، آیا بر این تقدیر شک در بقاء عدم ما داریم؟ چرا؟ چون اگر اسلام در آن سوم باشه، خب موت در آن دوم بوده. اینجا ما علم داریم به انتفاع مورد این شک، دیگه شکی در عدم موت وجود نداره. بله، شک در عدم حادث در اینجا هست علا تقدیر انتباقش بر آن دوم. در آن دوم این مسئله نیست، اگر زمان اسلام آن دوم باشه، این بقاء عدم الموت الى زمان الاسلام، این علا کل تقدیر در آن دوم ممکنه و لذا این مشکلی نداره. اما این علا باز میشه علا خصوص تقدیر کون زمان الاسلام هو الان و ثانی. اینجا علا کل تقدیر نیست، ما تعبدی که به عدم الحادث الى زمان الاخر فی آن ثانی داریم، در اینجا در آن ثانی، این اگر این اسلام در آن ثانی باشه، این تعبد عدم الموت رو بکشونیم تا اینجا. خب این استصحاب هست، اما استصحاب ما در ما نحنفی در مورد علا کل تقدیره، نه علا تقدیر کون الاسلام و احراز حادث آخر در آن ثانی. ممکنه حادث آخر در آن ثالث واقع شده باشه، تردد بین آنین داره. این تعبد به این به اصطلاح مستصحب در جمیع ازمنه که احتمال وجود حادث آخر درش باشه، این غیر ممکنه. چرا؟ برای اینکه این استصحاب اگر بخواد انطباق بر آن ثالث پیدا بکنه که یک تقدیر هست، اونجا ما یقین داریم به موت و اونجا نقص شده است این عدم الموتی که داشتیم. و خلاصه مطلب، ایشان می‌فرمایند در اینجا در ما نحن فی تعبد به عدم الحادث فی زمان الاخر علا تقدیر دون تقدیر ممکنه، اما این فایده نداره. اما چرا؟ برای اینکه ترتب اثر لعدم احراز کل الجزئین فی ظرف واحد و علا جمیع تقادیر ما می‌خوایم. و این تصویر اینکه این تعبد علا جمیع تقادیر باشه غیر ممکن هست. چرا؟ برای اینکه این شک در بعضی از تقادیر منتفیه. ما جمیع تقادیر که میگیم، باید این شک فی عدم الموت فی ظرف احراز الاسلام، این شک در همه تقادیر محفوظ باشه و با بیانی که کردیم در بعضی از تقادیر این شک محفوظ نیست. وقتی این شک محفوظ نیست، بنابراین لا وجه لجریان الاستصحاب. این یک محظوری که حالا ایشون در اینجا عنوان می‌فرمایند. محظور دیگری باز ایشون عنوان می‌فرمایند، قبل از اینکه بیان مرحوم محقق عراقی رو متعرض بشیم، ایشون می‌فرمایند که شما در استصحاب بیاید سه تا فرض رو ما تصویر بکنیم، سه تا فرض تصویر بکنیم. فرض اول عبارت از این است که ما بیایم بگیم موضوع اثر عبارت است از تحقق بقاء این حادث مثل بقاء عدم الموت الى زمان حادث آخر که اسلام باشه. موضوع اثر اینه و اینجا علم اجمالی داشته باشیم به حدوث حادث آخر فی احد زمانین. علم اجمالی داریم که این حادث آخر اسلام یا در آن دوم تحقق پیدا کرده یا در آن سوم، و احتمال داره بقاء حادث الى زمان الحادث الاخر که معلومه بالاجماله. احتمال میدیم که این عدم الموت ما این اتصال داشته باشه، بقا داشته باشه تا زمان حادث آخر که معلومه بالاجمال هست یا در آن دوم بوده یا در آن سوم هست. اینجا استصحاب گیری نداره جاری باشه، این استصحاب جاری میشه و مشکلی نداره. این یک فرض، این یک صورته. فرض دوم این است که موضوع اثر همین جور باشه، اما این حادث آخر محتمل الحصول باشه در زمان معین، نه اینکه معلومه بالاجمال بین این زمان باشه و اون زمان، نه، احتمال بدیم حدوثش رو در زمان معین. مثل اینکه الان این الا مثلا مجیء زید در اینجا یک زمانی، زمان مجیء زید فرض فرمایید، اینجا صدق حادث در اینجا متقوم باشد به احراز حادث آخر، حادث آخر باید محقق بشه در اینجا، احتمال هست تا این اثر بار بشه. پس در اینجا موضوع شک ما عبارت است از این عدم موت، اما حادث آخر محتمل حصول باشه در زمان معین. حالا این زمان معین رو هر جور بخوایم بگیم. ربما یتوهم که در اینجا هم استصحاب جاری میشه. ایشان میفرمایند نه، اینجا استصحاب رو نمیتونیم جاری بکنیم. برای اینکه صدق زمان حادث آخر مثل مجیء زید این متقوم است به زمان خاص که مجیء باشه و ثبوتش، و الا اینجا بیشتر از احتمال مجیء زید نداریم، بنابراین شک در بقاء حادث الا زمان حدوث آخر، چون صدق زمان حدوث الاخر رو نداریم استصحاب نمیتونیم جاری بکنیم. ما این زمان آخر باید صدق بشه، یعنی صادق باشه، این صدق اگر محقق هست استصحاب جاری بشه. فرض سومی بعدن میکنن، حالا به فرض دوم باز برمیگردیم، فرض سومی میکنن و این رو وسط بین این دو فرض قرار میدن و میفرمایند موضوع اثر همین جوره، حادث آخر محتمل الحدوث هست و زمان معینی هم هست، یعنی محتمل الحدوث در زمان معین هست، اما در اینجا اضافه ای که داره یک ملازمه واقعیه هست بین بقاء این حادث و حدوث حادث آخر در اون زمان معین محتمل، به این معنا که این حادث لو استمر الى اون زمان اونجا کان الحادث الاخر حصل فی ذلک الزمان. اگر این عدم موت، حالا در ما نحن فی اگر فرض کنیم، اگر عدم موت این کشونده بشه در تا آن ثالث، این در آن ثالث این اسلام محقق میشه، احراز محقق میشه. این به اصطلاح در اینجا این تصویر رو ایشون میفرمایند. بعد میفرمایند این تصویر ما از یک جهت شبیه فرض اول میشه از جهت وجود ملازمه، که نتیجهش، نتیجه این ملازمه علم به حادث آخر هست اگر ما بدانیم استمرار این حادث را، اگر این رو و مشکوک نباشه، همون جور که قبل گفتیم. و مثل فرض دوم هم میمانه از این جهت که شک به حصول حادث آخر در اون زمان معین داریم. حالا این یا از در جهت صحت جریان و عدم صحت، ایشان میفرمایند این فرض سوم ما مثل فرض دومه. و مهم اینه که میفرمایند در این فرض سوم استصحاب جاری نمیشه، چون جریان استصحاب دو تا محذور پیدا میکنه، یکی محذور دور، یکی محذور مثبتیت، به حساب حالا ملازمه که بعد میان و میفرمایند ملازمه عقلیه در اینجا هست. یک محذور دور پیدا میکنیم، یک محذور اینکه مثبت هست، و لذا میفرمایند استصحاب جاری نمیشه. و بعد ایشان میفرمایند اونی که در ما نحنفی در قسم چهارم داریم از قبیل این فرض سومه. تا توضیح بیشتر فردا ان شاء الله. والسلام.